به توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
پنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. به شما بگم امروزم احسان مهرجو نیستش. میگن از دل برود هر آن که از دیده رود. حالا البته درباره احسان صدق نمی‌کنه، همچنان جایگاه ویژه‌اش در قلب من داره. میدونید که سردبیر برنامه بود، حالا البته هنوزم هست، ولی این روزا نمیاد سر برنامه. مرخصی گرفته از خانم ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، گفته من تولدم بوده، بیا سه روز به ما مرخصی بدید، ما یه خورده تمدد اعصاب بکنید. راستش بخوام بیشتر از این که برای احسان تمدد اعصاب باشه، برای من تمدد اعصابه. اگر دقت کرده باشید سطح توپق در برنامه رادیو پایین اومده. علت چیه؟ من اشاره‌ای بهش نمی‌کنم، ولی در هر حال در جریان باشید که جاش خیلی خالیه و من خیلی دلم تنگ شده برای مهرجو. مهرجو کجایی؟ کجای مهرجو؟ میدونید که رادیوم برنامه علمیه، هر روز صبح شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضورتون میشه و ما هر بار به موضوعات مختلف زندگی روزمره از دیدگاه علم میپردازیم. امروز در پرونده ویژه یک سوژه خیلی جالب داریم. دکتر کیانا فرایی همراه ما هستن تا درباره یک کالایی که به نظر میاد کالای زینتی، عینک آفتابی، راجع به عینک آفتابی میخوایم صحبت بکنیم که آیا واقعا یک کالای زینتیه. گفتم احسان مهرجو غیبت داره، ولی این به این معنی نیستش که ما تقویم علم نداشته باشیم. برامون ضبط کرده، فرستاده و اگر موافق هستید با همدیگه تقویم علم امروز رو بشنویم. در کتاب تقویممون چه کسانی به دنیا آمدن، چه کسانی از دست رفتن و چه نقاط عطفی در تاریخ علم در چنین روزی رخ داده.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز دوشنبه سوم جولای 2023 میلادی، در چنین روزی سال 1935 هریسون هاگان اشمیت، زمینشناس و فضانورد آمریکایی متولد شد. ایشون خلبان ماژول قمری در آپولو 17 بود. اون بخشی که میومد روی ماه، آخرین ماموریت سرنشیندار آپولو 17 آخرین ماموریت سرنشیندار برای فرود روی ماه در قرن 20 به حساب میاد و این البته اولین سفر فضایی ایشون بود که در ژوئن 1965 توسط ناسا به عنوان فضانورد انتخاب شد و با یوگن سرنان در ماژول ماه چالنجر فرود اومد و سه روز اکتشاف شامل 22 ساعت فعالیت خارج از وسیله نقلیه‌شون رو با هم آغاز کردن. مجموعا یه چیزی هولوش 115 کیلوگرم از نمونه‌های ماه رو، سنگ و خاک ماه رو جمع‌آوری کردند و با خودشون به زمین آوردند. بعد از بازگشت به زمین هم به فعالیت خودش ادامه داد و تا فوریه 1974 سرپرست یا رئیس بخش دانشمندان فضانورد ناسا بود و بعد از اون هم به عنوان دستیار مدیر ناسا برای برنامه‌های انرژی منصوب شد. یک سال بعدش البته سال 1975 ایشون برای اینکه میخواست نامزد بشه در مجلس سنای ایالات متحده استعفا کرد از سمت خودش در ناسا و اونجا هم رأی آورد و عضو مجلس سنا شد. اما مثل امروز یک ریاضیدان بزرگی متولد میشه، آقای جسی داگلاس، متولد 3 جولای 1897 که ایشون سال 1936 یکی از دو مدال اول فیلدز رو برای حل مسئله پلاتو دریافت کرد. این مسئله پلاتو اولین بار توسط ریاضیدان ایتالیایی فرانسوی جوزف لوئیس لاگرانژ سال 1760 مطرح شد و مسئله جالبی هستش. مسئله پلاتو در واقع یافتن رویه‌ای با مساحت مینیمال حداقل هست، جوری که مرزهای اون از یک خم بسته مشخص در فضا عبور کنه و راه حلش هم اغلب با فرو بردن یک قاب در محلول آب صابون یا آب صابون به دست میاد. این مقدار شاید گنگ و عجیب غریب باشه ولی یه جستجویی بکنید مسئله پلاتو، بچه ریاضی میدونن که من دارم از چی صحبت میکنم، اما یه جستجویی بکنید مسئله پلاتو رو و یه مقدار بیشتر دربارش اطلاعات کسب بکنید، بد نیست. و البته این رو هم بگم که داگلاس بعداً به نظریه گروه علاقمند شد. نظریه گروه یا نظریه گروه ها یکی از نظریات معروف در دنیای ریاضیات هست که باز یه عده به عنوان حتی رشته تخصصی به نظریه گروه ها میپردازند. مثل امروز در سال 1935 آقای آندره گوستاف سیتروئن که مهندس و صنعتگر فرانسوی بود درگذشتند. ایشون متولد 1878 میلادی بود و گفتم مهندس و صنعتگر فرانسوی بود که روش‌های تولید انبوه هنری فورد رو به صنعت خودروسازی اروپا معرفی کرد و سال 1908 به شرکت خودروسازی مورس کمک کرد تا تولید خودش از 125 خودرو به 1200 خودرو در سال افزایش بده. یعنی تقریبا میشه گفتش که 10 برابر تونست تولید رو افزایش بده، چون اومد روش‌های تولید انبوه رو به کار گرفت. تا قبل از اون فرایندهای صنعتی و تجاری نبودن، اتوماسیون نشده بودن، تک تک در واقع ماشین‌ها تولید می‌شدن. وقتی فرایند به صورت اتوماسیون صنعتی و اصطلاحاً فرایند خط تولید ایجاد شد، دیدن که به یک باره چقدر میشه تولید رو افزایش داد و اینطور نباشه که هر ماشین جدا بخواد کامل بشه، بخش بخش ماشین ها میرن، تو هر بخش یه قطعه ای آماده میشه میره بخش بعدی و میشه به موازات همدیگه تعداد زیادی خودرو رو تولید کرد. اما امروز روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی هستش. شاید مهمترین اتفاق امروز همین این باشه. اتفاقا روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی همیشه هشدار داده شده و متاسفانه باعث میگم که کشور ما جز 20 کشور اول دنیا در تولید زباله های پلاستیکی به حساب میاد. زباله های پلاستیکی میدونیم بین 300 تا 1000 سال بعضا طول میکشه تجزیه بشن در طبیعت و تازه خیلی از اونها به میکروپلاستیک هایی تبدیل میشن که وارد چرخه محیط زیست میشن، وارد در واقع بدن خودمون میشن، وارد بدن موجودات دیگه، ماهی ها و خیلی از پرندگان میشن و اینها میتونه برای ما مضر باشه. چند تا نکته حالا خیلی کوتاه فقط میخوام بگم. مهمتر از همه یادمون نره که زمین ارث پدرمون نیست، یه امانت برای ما و امانتدار خوبی باشیم. لطفاً بیایم در ایجاد فرهنگ حذف کیسه‌های پلاستیکی پیش قدم باشیم. تا اونجا که امکان داره کیسه پلاستیکی استفاده نکنیم. اگر برای خرید میریم سعی کنیم که کیسه پارچه‌ای با خودمون ببریم و خریدهایمون رو در کیسه پارچه‌ای بذاریم که بتونیم چندین بار ازش استفاده بکنیم. حتماً تفکیک زباله‌ها رو انجام بدیم. وقتی که حتی تو خونه می‌خوایم تو زباله‌ها رو در واقع توی مشمعی بذاریم، یه مشمع برای زباله‌های تر داشته باشیم، یه مشمع برای زباله‌های خشک و اینها رو جداگانه به سطل زباله بذاریم. نشانه فرهنگ و شعور ماست واقعا. و در نهایت اینکه کیسه‌های پلاستیکی رو هر جایی که دیدیم لطفاً جمع بکنیم، حتی اگر خودمون نریخته باشیم. خیلی از ما وقتی که میریم سفر، میریم تو دل طبیعت یا تو خیابون داریم رد میشیم، یه کیسه پلاستیکی ممکنه پیش روی خودمون ببینیم، نهایتاً میگیم چه آدمای بی فرهنگی، ببین کجا میندازن. اشکالی نداره، خم بشیم، دلاشیم، اون کیسه زباله رو خودمون برداریم و به در واقع سطل زباله بندازیم. ممکنه یک نفر از دور 2 متری ما، 10 متری ما این کار ما رو ببینه، روی اون اثرگذار باشه و اون هم انجام بده، و روزی که خواست اون انجام بده شاید یک نفر دیگه هم ایشون رو ببینه. به تدریج مطمئن باشید اگر از خودمون شروع بکنیم فرهنگ سازی آغاز میشه.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بی درنگ و خیلی زود تونسری میریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون. حرف گفتنی بسیار داریم درباره عینک آفتابی. با دکتر کیانا فرحی صحبت خواهم کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبح بخیر خانم فرحی، خیلی خوش آمدید به رادیو امروز.
سلام، صبحتون بخیر باشه، خوشحالم میبینم اتون.
متشکرم. به همچنین
متشکر و... بخش تولدها رو باز داشتین که من یاد سریال پاورچین میفتم که اون پاکبال همیشه به مناسبت بله، یک تولد بله، یک بله. شخصیتی که اصلا اسم شاد خیلی کم رنگ شنیده شده بود. بله کادو می‌خواست دیگه و بالاخره شما اینو
سلامت باشید. حالا بعد از سردبیر برنامه که غیبت داره کادو رو بگیریم که احسان مرجو کرد، فکر کنم خودش حسابی کادو گرفته دیگه، تولدش بودش جمعه و هی هم میگیم تولدش بود، میخوام منتظرم که تشریف بیارن به ما کیک بدن که ما بهشون کادوشون رو تقدیم بکنیم. ولی دکتر فرحی، میبینم که عینک آفتابیتون روی میز هستش کنار کیفتونه. میدونم خب کیف یه جور در هم ابزاری هستش که وسایلمون رو درش قرار میدیم، هم یه جور جنبه زینتی داره.
بله.
عینک آفتابی مخصوصا برای خانم ها که بله، خیلی کاملا. جنبه زینتی هم داره. و عینک آفتابی هم میبینم کنارش گذاشتین و اون هم از دید عمومی انگار که یک کالای زینتیه، ولی از نظر پزشکی ظاهرا برای شما معنا و مفهوم دیگه ای داره. عینک آفتابی چرا استفاده میکنیم؟ فقط برای کاهنده بودن نور، اینکه نور رو کم میکنه؟
دقیقا همینطوره. عینک آفتابی از دید خیلی ها، حتی از دید خود من قبل از این که وارد دانشکده پزشکی بشم، بیشتر یه وسیله بود که برای خوشتیپی استفاده میشد. معروف بود، میگفتیم که قیافه یه نفر با عینک چطوره، بی عینک چطوره. بله. یعنی معیارش همین بود.
حتی من دیدم مثلا بچه کوچولو هم عینک آفتابی دوست دارن داشته.
آره،
باشن.
دارن. با همون شخصیت کارتونی و انیمیشنی که خودشون دارن قابش رو درست میکنن. و میدونیم که البته صنعت مد و حالا فشن هم در طراحی عینک آفتابی خیلی دخالت کرده، ولی همه اینها به دلیل این به وجود اومده که پزشکان و به ویژه چشم پزشکان هر چقدر که جلوتر رفتیم به اثرات مثبت شیشه های تیره‌ای که در قاب عینک هستن بیشتر پی بردن. همین در کمتر از 10 روز پیش بود که انجمن متخصصین پوست کشور هشدار داد نسبت به اینکه ما اشعه فرابنفشی که داریم دریافت میکنیم با توجه به افزایش بیش از حد دما، شدت تابش آفتاب، گرمایش زمین،
فصل تغییر فصل، تابستان
تغییر فصل و این بیشتر شده نسبت به سال قبل.
یووی بالا رفته.
بله، یووی بالا رفته.
اشعه ماورای بنفش.
ماورای بنفش که ضرر نور آفتاب در همینه، باعث سرطان‌های مختلف پوست میشه، لک، چین و چروک، خال‌های قهوه‌ای رو به وجود میاره.
شما به ما یادآوری کردید در برنامه گذشته بله. که کرم ضد آفتاب یک کرم لوکس هم نیستش یا به نوعی لاکچری نیستش، یه چیز لازم برای حفظ سلامت پوست. حتی گفتید که بر کلاه گذاشتن میتونه خیلی کمک بکنه، ایجاد سایبان کمک بکنه. و حالا عینک آفتابی هم باز در واقع از همون چیزی که پوستمون آسیب میبینه، یعنی اشعه یووی در واقع داره آسیب میبینه، یعنی چشممون آسیب میبینه به واسطه اشعه یووی.
دقیقاً
چی میشه
عینک آفتابی؟ ضد آفتاب چشمه، اینطوری من برای شما در واقع توضیح بدم. حالا این دیگه البته حوزه تخصصی شما هست، ولی موقع خورشید گرفتگی بله. شاید یکی از بیشترین مواقعی باشه که تذکر داده میشه مستقیم به نور خورشید نگاه نکنیم. با عینک‌های مخصوص حتما بله. باید نگاه کرد. یا اینکه بعضی از ترفندهای مختلف حالا استفاده میکنن، یه تشت آب میارن
آره. بله.
نور آفتاب بیفته بله. توی تشت رو نگاه کنن، اتاق تاریک بله. و اینها، همه این داستان ها اونجا اصلا داستان پوست نیست، چون کل زمان خورشید گرفتگی ما این چقدر هست که حالا بخواد رو پوست تأثیر بذاره یا نذاره. اونجا داستان چشم هست و اشعه خورشید مثل حالا بازم فیلم‌های علمی تخیلی مثل پیشتازان فضا یا جنگ ستارگان، اون شمشیرهایی هستن که شمشیر لیزری معروف بله. جنگ ستارگان دقیقاً مثل اینه که یک از اون شمشیر لیزری ها بره توی چشم ما،
نگاه کردن به خورشید،
نگاه کردن مستقیم به خورشید. بعد از مدتی بچه‌هایی که عادت دارن شیطونی میکنن یا اینکه به هر حال مستقیم به نور خورشید نگاه میکنن، بچه ها با هم دیگه مسابقه میذارن کی بیشتر میتونه مستقیم به خورشید نگاه کنه.
که به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه.
دقیقاً. چرا کار اشتباهی؟ چون چشم ما یک نقطه بسیار حساس داره به نام لکه زرد. لکه زرد مرکز دریافت تصاویر، تمایز تصاویر و در واقع اون چیزیه که قدرت تمیز چشم ما رو تشکیل میده.
همون سنسور هست، شبکیه میشه؟
مجموعه نه، توی شبکیه است. یک نقطه است. ببینید این نقطه چقدر حساسه، معروف لکه زرد. چشم از قسمت‌های مختلفیه و ما بیشتر همین سیاهی چشم رو میشناسیم که مثل عدسیه، مثل دروازه است.
بله.
حالا اگر کسانی سریال‌های مثل یا سگانه‌های مثل ارباب حلقه‌ها رو دیده باشن، می‌بینم همه داستان بر سر یک گنج یا یک در واقع نقطه خاصیه که همه دروازه های یک قلعه باید باز باشه و به اون نقطه برسه.
بله.
اون نقطه لکه زرد چشم ماه. تمام سنسورها و دریافت کننده ها و تمایز چشم ما در لکه زرد نهفته.
کجا هستش؟ انتهای
دقیقاً انتهای چشمه. انتهای کاسه چشم یک مثل یک پرده گیپوری خیلی یا پرده توری خیلی ظریف مثل قشای سفیده تخم مرغ
بله.
شبکیه است. روی شبکیه یک نقطه هست به نام لکه زرد که این نور در لکه زرد جمع میشه و بعد به عصب چشم میره و بعد عصب چشم به مغز میره و مغز تصاویر رو داده پردازی میکنه و میگه شما الان صندلی رو میبینین، میکروفون رو میبینین، دیوار رو میبینین، چیزای مختلف بله. رو میبینین با استفاده بله. از حالا اون فرآیندهای خیلی پیچیده‌ای که داره. این لکه زرد بسیار حساسه به نور خورشید، دقیقا مثل فیلم های حالا قدیمی، دوربین های قدیمی که حساس بود نباید نور میدیدن و
بله.
تیره میشدن. اون بچه ها وقتی مستقیم به نور خورشید نگاه میکنن لکه زرد تخریب میشه به مرور و بعدن که بزرگ میشن میبینن که جلو چششون یه نقطه سیاه هر جا رو نگاه میکنن و کم کم باعث میشه که مثل اینه که اون سفیده تخم مرغ ببنده و چشم دیگه کم کم دچار آسیب بشه و حتی باعث نابینایی بشه. این یه نکته. نکته دوم، خود اشعه چشم و اشعه ماورا بنفش سبب ایجاد التهابات شدید در همین سطح جلویی یا این سفیدی چشم ما میشه. سبب میشه که عدسی چشم ما که مثل لنز دوربین و مثل لنز تلفن های همراه ما هست و تصاویر رو ذره‌بین چشم ما هست دچار کدورت میشه.
بله.
و همه اینها باعث میشه که چشم ما بسیار در برابر نور آفتاب حساس بشه. حتما حالا یا کسانی که یه مقدار به هر حال سنشون بیشتر هست یا کسانی که توی فیلم های مستند دیدن، دیدین که در زمانهای قدیم که استفاده متداول نبود، افرادی که سالمند بودن عینکای خیلی قطور می‌زدن،
تهستکانی
می‌زدن، دقیقاً به دلیل زخامتی که داشت، یا خیلی حالا به دلایل هم بیماری هم به دلیل همین مسئله که اونها فرضاً میگن بعد میرفتن تا وسط دامنه کو سبزی میکندن و تمام مدت بعد با نور آفتاب کار میکردن،
در مجاورت
یا دریا نوردانی که قدیم چون میدونین که نور آفتاب وقتی میفته توی آب رو یا روی برف منعکس میشه و این اثر دو برابر
میشه.
دقیقاً اثر آینه ای پیدا میکنه. همه اینها باعث میشه که بعد از مدت ها به این به هر حال پژوهش های مختلفی صورت گرفته، اختراعات مختلفی بوده و گفتن که ما یه کاری کنیم که چشممون رو در برابر این شمشیر لیزری محافظت کنیم. اومدن از وسیله عینک، قبل از عینکایی که حالا حتما دیدن دیگه، عینکایی که تک چشمی بودن بعد اینا دو تا تک چشمی شدن و هم متصل شدن، عینک رو به وجود آوردن و دیدن که کسانی که این صفحه سیاه یا در محیط‌های تیره تر هستن این آسیب کمتره. پس سیاهی یا شیشه های مشکی یا صفحات سیاه میتونن از آسیب جلوگیری کنن. حالا عینک های مخصوص خورشید گرفتگی هم میبینین که یک در واقع لایه ویژه‌ای دارن، چون اون دیگه مستقیم باید به خورشید نگاه کنه.
1,000,000 برابر اون عینک هایی که برای دیدن خورشید نور خورشید رو کم میکنن. و باز همچنان پیشنهاد میکنن که مستقیم خیلی نگاه بکنید به خورشید. ولی حالا نکته ای که شما دارید اشاره میکنید، میگید که یه جا نگاه مستقیمی به خورشیده که میتونه خیلی خطرناک باشه. یه جا زندگی اجتماعی ماست که به قول معروف آدوره، بیرون از در واقع فضای داخلی هستش و این شرایطی رو به وجود میاره که خب شدت نور هم زیاده موقع رانندگی. کسایی که مثلا راننده تاکسی هستن یا راننده اتومبیل های سنگ این اصلا پیوسته روز دارن حرکت میکنن و این نور داره به چشمشون وارد میشه. استفاده از عینک آفتابی نه تنها میتونه به نوعی حفظ بکنه کیفیت بینایی رو، بلکه نوع دید رو هم میتونه بهبود بده. ما از عینک های آفتابی گاهی اوقات استفاده میکنن که یک تکنیک های پولاریزه درشون هست، یک شیوه ساخت متفاوتی داره که میتونه بازتاب های اضافی رو هم کم بکنه و کسب بکنه. یه خورده راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چه تکنولوژی هایی در عینک وجود داره، عینک آفتابی وجود داره. تا لحظات دیگه به دکتر کیانا فرحی برمیگردیم و درباره انواع عینک آفتابی صحبت میکنیم که چه چیزی اصلا خوبه. وقتی میریم داخل عینک فروشی یا در بازار یا حتی بساطایی که دیگه کنار خیابان هم هستش، طرف میگه که آقا بهت عینک بدم، بعد شما فکر میکنین که اینکه آخه گوشه خیابونه میشه بهش اعتماد کرد یا نه. یا از طرف دیگه مثلا خلبانا رو میبینیم، اغلب خلبانا اصلا انگار که جست خلبانی با یک مارک معروف عینک هست، یه شکل و یک فرم خاصیه. آیا در واقع عینک خلبان ها عینک متفاوتیه؟ این همه موضوعاتیه که در ادامه رادیوم امروز با دکتر کیانا فرحی دربارش گفتگو میکنیم. حالا وقتشه که بریم به سراغ ماشین جواب که همیشه و هر روز در واقع میریم به سراغش، یک سوال به ماشین جواب میدیم و اون به ما پاسخ میده.
جواب معماهای ذهن شما در ماشین جواب. شما رادیون را میشنوید.
چرا فضانوردان نمیتونن در فضا پیتزا درست کنن؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا به جواب این سوال برسیم. ایستگاه فضایی بین‌المللی در ارتفاع متوسط حدود 402 کیلومتری از زمین میچرخه. بنابراین اینطور نیست که فضانوردا بتونن با یه پیتزا فروشی تماس بگیرن و پیتزا سفارش بدن. باید به این نکته توجه کرد که خیلی از چیزا وجود داره که فضانوردا وقتی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی محصور شدن نمیتونن اونها رو مصرف کنن. بستنی، نان و هر چیزی که شکننده باشه در لیست ممنوعه قرار میگیره. بنابراین میشه فرض کرد که خمیر پیتزا هم در دسته نانها قرار میگیره. بیوزنی فضا همراه با خطر ناشی از حرکت چیزای کوچیک در محیط همراهه. حرکت چیزای کوچیک باعث وارد شدن اونها به چشمها، دریچه‌های هوا یا تجهیزات الکترونیکی گرون قیمت میشه. در سال 2013 ناسا بودجه رو به یک کسب و کار کوچیک در تگزاس برای توسعه چاپگر مواد غذایی سه‌بعدی تخصیص داد. شرکت تحقیقاتی سیستم ها و مواد SMRC میخواست ماشینی بسازه که بتونه غذا درست کنه. دستگاه SMRC میتونه با مخلوط کردن مغذی های پودری یعنی پروتئین و نشاسته با روغن یا آب غذا درست کنه. در این فرایند غذا میتونه با ریز مغذی ها، طعم ها و بوها ترکیب بشه و بعد مثل یه چاپگر جوهرافشان اسپری بشه. دستور پخت پیتزای فضایی محدود به خمیرها و سس‌هایی که میشه اونها رو روی خمیر پخته نشده و از پیش ساخته شده پخش کرد. همچنین مواد باید بتونن به سس‌هایی که استفاده شدن بچسبن. علاوه بر این، برای نگه داشتن همه چیز در طول تمام کارهای آماده سازی به کار گروهی زیادی بین فضانوردا نیاز هست. پس در این صورت فضانوردا هم میتونن در فضا پیتزا بخورن.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو میشنوید. خیلی زودتون سری برم سراغ دکتر کیانا فرایی که خیلی زمانمون کمه و سوالهای من زیاد راجع به عینک آفتابی. شما گفتید که مهمه که از چشممون محافظت بکنیم در برابر نور خورشید. وقتی به فیلم‌های مستند نگاه میکنیم، مثلا اسکیموها زمانی که سورتمه سواری میکردن از جایی به جای دیگه باید میرفتن، نور خورشید اونقدر زیاد بود که مجبور بودن از یه سری عینک‌های متفاوتی استفاده کنن. عینک نبوده، مثلا فرض کنید که تکه‌ای از پشم در واقع حیوانات رو جلوی چشم خودشون قرار میدادن که نور کاهش پیدا بکنه، یا یه چیزی شبیه به یک، فرض بکنید یه توپ بیسبال رو یک شکافی درش ایجاد میکردن که فقط بتونن از روزنش بیرون رو ببینن، این رو جلوی چشم خودشون قرار میدادن، چون ظاهرا اونا به شکل تجربی مطلع شده بودن که نور زیاد آفتاب بازتابش از طریق برف میتونه در واقع دید اونها رو در طول زمان کم بکنه یا دیدشون رو دچار آسیب بکنه، چشمشون دیگه درست نبینه، زود پیر بشه. و عینک آفتابی ولی اختراع شد و اومد و این فیلترها یا این شیشه های پلاستیکی یا شیشه به معنای واقعی شیشه یا تلخ‌های پلاستیکی قرار گرفت. اول از همه به ما بگید که اینایی که تو خیابون می‌بینی گوشه خیابون بساط کردن قابل اعتمادن دکتر؟
بله.
بله.
تحقیق دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان چشم پزشکی فارابی انجام داد که دیگه در واقع مرکز ارجاعی چشم پزشکی و نمونای مختلفی رو جمع کرد در سطح شهر تهران، همینا که بساط میکنن، هم عینکای خیلی گرون، همه رو مقایسه کردن در میزان جلوگیری از ورود اشعه یووی یا ماورابنفش هیچ فرقی ندارن.
اونایی که شیشه‌ای هن
و شیشه تیره دارن. شیشه.
یادمون باشه که پلاستیک با شیشه خیلی فرق، اون چیزی که تلقیا هست، اون تلقیا رو میگن که میتونه در واقع یووی رو رد بکنه، ولی اونی که شیشه میاد قرار میگیره و اون کوتینگ یا اون در واقع اون اندودی که از تیرگی روش اتفاق میفته، ظاهرا همون شیشه کفایت میکنه که بخش جدی از یووی رو، اشعه یووی رو حذف کنه.
همونه فقط. تمام داستان عینک آفتابی یعنی همون شیشه تیره.
آها.
یعنی شما هر عینکی، اصلا قاب یه عینک دیگر رو دارین،
بله،
میرین عینک فروشی یه شیشه تیره مناسب یووی 400 که داشته باشن، یه بینایی سنج هم اونجا باشه تایید کنه براتون بندازه، اون میشه عینک آفتابی شما.
این یووی 400 چی بود گفتین؟
همین اشعه ماورا بنفش با معیار 400. ببینید وقتی که میگم پولاریزه است، فقط برای کسانی مناسبه که یا اسکی بازن یا دریا نوردن.
آه.
یا راننده جاده‌ای هستن.
بله.
اگر شما یکی از این سه تا نیستین، که من یکی از این سه تا نیستم، من خودم عینک پولاریزه هیچ وقت استفاده نمی کنم. یا عینکایی که میگن ضد رفلکس، آنتی رفلکس یا ضد برگشت نوره، باز اینا هم برای کسانیه که خیلی
کار خاصی
میکنن، مثلا
خلبانن
یا اینکه فرضاً کسانی که مرتب توی خیابون دارن کارهای مثل روی تیر چراغ برق انجام میدن. یعنی در یه ارتفاع مرتب از سطح فلزات داره نور به چشمشون وارد میشه، اونا. ولی هر عینکی